الله الرحمن الرحیم. استاد قرویان، مبحث قلب شناسی، نوار شماره 1، در تاریخ 10/11 سال امام علی علیه السلام 1379.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. در جلسه گذشته چند نکته مقدماتی را در ضرورت پرداختن به مباحث غرب شناسی مطرح کردیم و بنابراین شد که از این جلسه وارد اصل بحث بشیم. فصل اول و بحث اول در این کتاب، غرب شناسی پیش از قرون وسطاست یا غرب باستان. گفتیم قرون وسطا در واقع اون 10 قرن وسط بین 20 قرن میلادی است. ما الان در قرن 21 واقع شدیم، 20 قرن میلادی رو پشت سر گذاشتیم. هر قرنی 100 سال است، 20 قرن یعنی 2000 سال بعد از میلاد مسیح. این 2000 سال 1000 سال در وسط دارد و 1500 سال قبل از این 1000 سال و 1500 سال هم بعد از این 1000 سال. قرون وسطا به اون 1000 سال وسط گفته می شود. حالا ما می خواهیم بریم به پیش از قرون وسطا در اروپا، از اونجا شروع کنیم، بیایم جلو ببینیم که در غرب چه چیزهای مطرح بوده. البته روشن است وقتی ما میگیم چه چیزهای مطرح بوده در غرب، منظورمون مباحث فکری، اعتقادی، علمی، فلسفی است. ما کاری به سایر جهات و ابعاد نداریم، بیشتر از جهت فرهنگی میخواییم غرب را بررسی کنیم، از اون زمان آغاز کنیم، بیایم جلو تا ببینیم این فرهنگ امروزی که به اسم فرهنگ غرب مطرح است، این پایه ها و مایه هاش چه بوده و بر چه اساسی استوار است. اجمالا من همینجا اشاره کنم که در غرب باستان، یعنی در اروپا، اروپای باستان، دو کشور از اهمیت ویژه برخوردارن از نظر فکری، فلسفی و فرهنگی. یکی یونان است و یکی ایتالیا. ابتداءً یونان پایگاه فکر و فلسفه و اندیشه غرب بوده است و بعد کشور ایتالیا. پس این یه مطلب که توجه داشته باشید، خاستگاه فرهنگ و تمدن امروز غرب ابتداعا از یونان آغاز میشه و بعد از یونان منتقل میشه به ایتالیا و بعد در اثر عرض میشود جنگ های صلیبی و اینها گسترش پیدا میکنه این تمدن و فرهنگ، که حالا در مباحث آینده به اونها خواهیم پرداخت. حالا ما الان میخواییم بریم به یونان میخوام ببینیم یونان اصلا در کجا واقع شده و چه ملتی در این یونان ابتداعا آمدن پایه های یک تمدنی رو پیریزی کردن. این صفحه اول یه مقدار اطلاعات جغرافیایی است، اطلاعاتی است مربوط به وضعیت مردم یونان باستان. خیلی مفصل و طولانی هم نیست، حالا جهت اطلاع خوب است، اما زود از این مسئله عبور میکنیم. حالا ما یونان مثلا مساحتش چقدر است، جمعیتش چقدر است، نمیدونم کیا اول آمدن این سرزمین رو تصرف کردن، برای چی آمدن، اینا خیلی به ما مربوط نمیشه، یعنی ضرورتی نداره بدانیم. حالا بدانیم خوبه، علم به هر حال هر جورش باشه مطلوب انسان افزایش معلومات پیدا میکنه، اما خیلی در رسته کار ما نیست. لذا من سریع اینجا رو عبور میکنم. میگه بر اساس کاوش ها و کشفیاتی که حالا رو کتاب هم میتونید ملاحظه بفرمایید، باستان شناسان انجام دادن، گفتن که در کنار دریای اژه در یه جزیره به نام کرت یا کرت تمدنی در ما قبل تاریخ به وجود آمده. حالا ما قبل تاریخ ممکن است بگید ما قبل تاریخ یعنی کی؟ تاریخ مگه از کی آغاز شد که ما قبلش رو ما بدانیم چیه؟ میگه 30 قرن قبل از میلاد مسیح. خب این مشخصه، حضرت مسیح در یک سال متولد شده، اون وقت 30 قرن قبلش، 30 قرن یعنی 3000 سال، 3000 سال قبل از میلاد مسیح در کشور یونان یه تمدنی اونجا به وجود میاد. این تمدن با تمدن مصر در مشرق زمین، مصر از کشورهای آسیایی است دیگه، در کشورهای عربی است که الان داریم، و بین النهرین عرض می شود ارتباط داشته اون تمدن، تمدن یونان، و بر اثر همین ارتباطات هم یه سری علوم و فنون منتقل می شده از مصر و بین النهرین به یونان باستان. تمدن اژه‌ای یعنی تمدن مربوط به همین یونانیان کنار دریای اژه، و به تعبیر دیگر تمدن ما قبل هلنی. اینا اصطلاحاتی است، خوب است بدانیم. هلن جده مردم عرض می شود یونان باستانه، یه زنی بوده اسمش هلن بوده، و این مادر بزرگ این مردم یونان باستانه، و اون وقت تمدن یونانیان باستان را که حالا خواهیم گفت چرا به اینا میگن یونانی، به اسم همین مادر بزرگشون نامگذاری کردن، گفتن تمدن هلنی، یعنی تمدنی که توسط فرزندان اون مادر بزرگ به نام هلن در این منطقه پایه‌گذاری شده، تمدن اژه‌ای، به تعبیری تمدن ما قبل هلنی. حالا ما قبل هلنی باز یه تمدن بسیط ساده دیگری بوده، تمدن یونانیان رو که الان خواهیم رسید میگن تمدن هلنی به اعتبار همون نام اون زن. تمدن اژه‌ای و به تعبیری تمدن ما قبل هلنی، پس تمدن اژه‌ای قبل از تمدن هلنی است. در هزاره دوم قبل از میلاد از تمدن‌های مجاور خود عمیقا تأثیر پذیرفت و بعد گسترش پیدا کرد. هزاره دوم قبل از میلاد، هزاره دوم وقتی میگن یعنی 2000 سال قبل از تولد حضرت مسیح. ما گفتیم اصل آغاز این تمدن اژه‌ای به 3000 سال قبل برمیگرده، ولی از 2000 سال قبل از میلاد این رشد و رونق بیشتری پیدا میکنه، یعنی در 3000 سال قبلش تازه جرقش زده شده ولی در 2000 سال، یعنی 1000 سال میگذره، بعد از 1000 سال تازه این تمدن نشو و نمایی پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه. در این دوره یه سری اقوام از هند و اروپا وارد سرزمین فعلی یونان میشن، کشور یونان الان هست. یه سری اقوام از هند مهاجرت میکنن میرن اونجا. خب هر گروه انسانی از یه نقطه به نقطه دیگر منتقل بشه، فرهنگ خودش هم با خودش میبره. هندی ها هم رفتن به این سرزمین ادهی و فرهنگ شرقی را، باز هندم از کشورهای شرقی مشرق زمین حساب میشه، خاور یعنی شرق، باختر یعنی غرب. و عرض میشود که خود اروپای باستان، اروپای قدیم، دو بخش خاوری و باختری داشته. اروپای سابق بزرگتر از این وضعیت فعلیش بوده. اون وقت اون بخش غربی که ما الان میگیم همون بخش باختری اروپای قدیمه. یک سری از کشورهای اروپای شرقی مثل چکسلواکی، رومانی، لهستان، اینها دیگه امروز جز غرب حساب نمیشن، اینا میگن اروپای شرقی. اروپای غربی امروز به عنوان مرکز تمدن غرب شناخته میشه که شامل کشورهای اسپانیا عرض میشود، از ایتالیا، فرانسه، انگلستان، اینها میشه، اتریش، اینها میشن بخش غربی اروپای بزرگ سابق. و امروز که ما میگیم تمدن غرب، بیشتر تمدن این کشورها رو مد نظرمونه، یعنی بخش غربی اروپا، نه بخش شرقیش. بخش شرقیش لهستان، چکسلواکی، رومانی، اینها کمونیستی هستند و تحت تاثیر کمونیسم شوروی سابق قرار دارن و جزء بلوک شرق حساب میشن. خب میگه پس عده از هندی ها وارد شدن. حالا گروهی از این اقوام به ملت یونیا شهرت پیدا کردن. حالا یونیا چیه؟ در پاورقی گفته است کشوری بوده قدیمی در حاشیه غربی آسیای صغیر، در ساحل دریا مابین خلیج‌های کنونی ازمیر و مندلیا و در مجاورت با خلیج سارد که محل سکونت اقوام ایونی، یعنی همان یونان، یونان به شمار می‌رفته است. نام یونان نیز از این سرزمین اقتباس شده. پس یونان از کلمه ایون، ایونی و یا یونیا گرفته شده که اینا نام قومی بودن که در این منطقه سکونت داشتن. خب در سال 1600 قبل از میلاد از سمت شمال شبه جزیره بالکان عرض می شود اینها وارد قلمرو تمدن اژه میشن، حمله میکنن، خودشون در صدد تأسیس حکومت تمدنی جدید برمیان که میشن همین یونان فعلی. این نخستین گروه از اقوام هند و اروپایی بودند که بر کشور یونیا حاکمیت یافتند، یعنی بر یونان، و به یونانیان مشهور گردند. اقوام دیگری نیز در فاصله‌های زمانی متأخرتری وارد سرزمین یونان شدند و با تصرف بخش‌هایی از کشور حاکمیت خود را بر آن سرزمین تثبیت کردند. سرانجام، حالا اون نتیجهش برای ما مهمه، ملتی درست شد متشکل از اقوام گوناگون بر منطقه گریک. این اصطلاح گریک رو هم خب باز در ذهن بسپارید. این منطقه در مجاورت اون سرزمین قبلی بود، یعنی در همون مناطق. حالا دیگه ما طول و عرضش الان نمیتوانیم درش بحث بکنیم، چقدر بوده، چند کیلومتر مربع بوده، اینا مال 2000 سال قبل از میلاده. اجمالا ما یه اطلاعاتی تو ذهنمون داشته باشیم. حکومت گریک را میان تشکیل میدن. الان هم به مردم یونان گریک میگن. در خود انگلیسی هم ملاحظه کردید گریک یعنی یونان. و عرض میشود که یونانی، اینم باز اشاره است به یه اسم منطقه‌ای به نام گرک. یونانیان باستان را هلنی نامیدن، چرا که جده آنان زنی به نام هلن بوده است و این هلنی ها بودند که تمدن هلنی و یونانی را آغاز کردند. خب یه اجمالی از چگونگی شکلگیری سرزمین یونان و تمدن و حکومتی در اونجا به نام حکومت یونانی ها یا تمدن گریک و یونانی یا یونیا اجمالا تو ذهن داشته باشیم. از جهت اطلاعات عمومی خوب، اینا خیلی برای ما الان اهمیت نداره. اونی که مهم است از این بحث بعدی شروع میشه که تحت عنوان یونان باستان بر بام اسطوره ها آیین پرستش آمده. عرض میشود که خب در این سرزمین یونان ما میخواییم ببینیم چه افکاری، چه اندیشه هایی، چه فکر و فلسفه هایی حاکم بوده. این برای ما مهمه. حالا اینا قد و قامتشون، قد و قیافشون چجوری بوده و مثلا چی میخوردن و چجوری زندگی میکردن خیلی برای ما مهم نیست، اما چی فکر میکردن، بر اندیشه ها و فرهنگ و فلسفهشون چی حاکم بوده، این برای ما مهمه. و اصل غرب شناسی رو ما برای همین میخوایم ببینیم این افکار و اندیشه ها چجوری جلو آمده تا شده حالا تمدن غرب امروز. یه شخصی تاریخ تمدن اروپا ازش یاد میکند به نام هومر. هومر شاعری بوده، داستان سرایی میکرده و مثلا فردوسی ما، اونا هم یک شاعر داشتن، حماسه سرا بوده، داستان سرایی میکرده و مطالبی را در لابلای این اشعار خودش ارائه میداده. میگن اولین حرفها و سخنان فلسفی و فکری و تمدنی رو تو اشعار همین هومر باید پیدا کنیم ما. یعنی این بوده اولین حرفای مثلا حکیمانه، حرفای فلسفی کلامی راجب خدا مثلا، اینها رو مطرح میکرده. یعنی اونی که تاریخ نشون میده ابتدایش از هومره. خب ادبیات هومر اساسش بر اسطوره است. اسطوره چیه؟ یعنی یه سری افسانه پردازی ها، داستان سرایی ها که اینها به یه سری تخیلات شاعرانه شبیه تره. توی اشعار هومر و حماسه سرایی هاش اسطوره پردازی ما می‌بینیم زیاد شده. حالا یعنی چه اسطوره پردازی؟ میگه هومر خدایانی را در این عالم تو اشعارش مطرح کرده که در این عالم یک خدا نیست بلکه خدایان متعدد ما داریم، به نام رب و نو ارباب انواع. کلمه رب و نو ارباب انواع را شما شنیدی. افلاطون هم به یک معنا همین مسئله رو مطرح کرده در نظریه مسل که الان واردش نمیشیم، حالا بعدن به حرفای افلاطون هم میرسیم. هومر خلاصه گفته در این عالم خدایانی هست، مثلا خدای آفتاب، خدای محبت، خدای غضب و اینها رو میگفته ارباب انواع یا عرض میشود 12 تا رب و نو قائل بوده. پس هومر موحد نبوده، قائل به 12 تا رب و نو بوده. و عرض می شود که این یه مطلب. به این خدایان میگفته خدایان اولمپ. اولمپ یعنی بلند، بلند مرتبه. الان ما میگیم اولمپیاد فیزیک، یعنی مسابقه نهایی، یعنی مسابقه در رده بالا. یا مثلا میگیم مسابقات اولمپیک، یعنی بالاترین مسابقات جهانی دیگه، اولمپیک جهانی. پس اولمپ یعنی بلند، بالا، بلند مرتبه. خدایان اولمپ به این 12 تا خدا هومر میگفت که اینها شریفترین موجوداتن، قویترین موجودات این عالمن، عرض میشود که عظیمترین موجودات این عالمن. و از اینها یه تصویر در اشعارش ارائه میکرد به عنوان اینها خدای مثلا عظیم القدره، عظیم القوه، عظیم الجمال مثلا. حالا دیگه هر خدایی که قائل بوده در نهایت عظمت اونها رو تصویر میکرده. اسامی این خدایان هم در تاریخ تمدن اروپا ذکر شده. مثلا زئوس اسم یکی از این 12 خدا بوده، رب الارباب و خدای رعد و برق است. باز هر خدای از این خدایان بزرگ خودش چند تا بچه خدا رو زیر پر داشته و عرض می شود رب و نوای کوچولو کوچولوی تری هم زیر چتر هر یک از این خدایان بودن که ای بر اونها نظارت می کرده. یکی از این خدایان همسر همون زئوس هست. زئوس یکی از این خدایان زن داره، همسر داره، عرض می شود به نام پره، همسر زئوس. این خدای عدالته. ونوس یکی دیگه از خدایانه که این خدای عشق و زیبایی و شادی است. و آتنا یه اسم خدای دیگری است که این باز خدای اندیشه، هنر، دانش و صنعت. آتنا دختر زئوسه و شهر آتن هم پایتخت یونان به نام همین آتن نامگذاری شده. ببینید حالا فرهنگ توی همه چیز سرایت میکنه، نفوذ میکنه. اسم خدایان هومری اساطیری عرض میشود اون زمان را همین الان گذاشتن روی پایتخت یونان. فرهنگ، اعتقاد، فکر و اندیشه اینقدر میتونه اثر بگذاره توی سایر ابعاد. این است که ما میگیم که اسامی خیابونامون رو به اسم شهدامون بگذاریم، به اسم بزرگان دینمون بگذاریم. یه عده مخالفت میکنن برای اینکه میدونن اگر اسامی میادین، اسامی خیابونها، اسامی اماکن، اماکنی که میخواد مثلا 100 سال، 200 سال بمانن، اینا به اسم بزرگان دین و فرهنگ نامگذاری بشه، آیندگان بالاخره در صدد برمیان ببینن که مثلا شهید فرض بفرمید که زین الدین یا شهید همت یعنی چی؟ مثل ما الان نشستیم اینجا جلسه تشکیل دادیم میگیم آتن یعنی چی؟ آتن کی بوده؟ بعد میخونیم که آتن دختر زئوس بوده، یکی از خدایان عصر هومر در یونان باستان. خب 200 سال آینده، 300 سال آینده، 400 سال، 1000 سال آینده هم یه عده میان میگن میدان مثلا فرض بفهمید شهید فهمیده، این فهمیده یعنی چه؟ حسین فهمیده کی بوده؟ چرا اسمشو گذاشتن روی این میدان؟ وقت میگم بریم تو تاریخ بگردیم مطالعه کنیم، بعد میان مطالعه میکنن میبینن که بله یه جنگی بوده. میگن جنگ بر سر چی بوده؟ این جوانه مثلا بچه نوجوان چرا خودشو زیر تانگ انداخته؟ یه عده الان مخالفن که ما اسم شهرها، اسم میادین، اسم اماکن عرض میشود تاریخی خودمون رو به اسم این بزرگان تاریخ اسلام و بزرگان دین نامگذاری کنیم، برای اینکه میدونن که اینها باعث بقاء این فرهنگ دینی میشه. همونطور که شما میدید این اسامی باعث بقاء فرهنگ یونانی شد. این است که ما باید حساسیت داشته باشیم، بگیم نه، باید این فرهنگ جنگ، جبهه، شهادت، ایثار، خون، فرهنگ دینی محفوظ بشه. محفوظ موندنش یکی از راهاش همین است که آقا بیاییم اماکنی رو که قرار است مثلا 200-300 سال بمانن اینا، برای آیندگان به اسم اینا نامگذاری کنیم. اینا خیلی مهمه. میگه آتن از نام اون آتنا گرفته شده. خب یه آلهه دیگری، خدایان دیگری هم باز میگه یونانیان حالا قائل بودن که خیلی ما معطل این عصر نمیشیم. و خب بعد میگه که از اعتقادات هومر و اندیشه های هومری که یه عده‌ای قبول داشتن این اندیشه ها رو، این بود که خدایان میتونن با انسان ازدواج کنن، انسان میتونه با این خدایان ازدواج کنه و بعد از حاصل ازدواج اینها بچه به عمل میاد. اون بچه ها اسمشون گوله یا تیتان. این تیتان احتمالاً، یعنی به احتمال قوی همون شیطانه که ما میگیم، شیطان یا تیتان. اینا میگفتن که فرزندی که حاصل از ازدواج انسان با این خدایان باشد، این اسمش گول یا تیتانه. بعد این تیتان ها انواع و اقسام دارن. هرکول اسمشو شنیدید. الان ما مثلا به کسی که خیلی قیافه خیلی عرض می شود، یعنی هیکل خیلی درشتی داره، میگیم مثل هرکول میمونه. این هرکول یعنی چی؟ هرکول کی بوده؟ این هرکول یکی از اسامی اون تیتان هایی است که حاصل ازدواج انسان است با خدا در ادبیات یونان باستان. یکی از اون تیتان ها اسمش هرکول بوده. به عنوان نمونه میگه هرکول قهرمان و قول یونان، یک چهره نیمه خدا نیمه انسان داره. حالا میگن اینجور آدم هایی که حاصل ازدواج انسان با خدا باشن، اینا نیمی از وجودشون که انه خداییست و لذا خیلی قدرت دارن، خیلی عظمت دارن و قوی هستن، و نیمی از حیثیت وجودشون انسانیست و لذا میمیرن. تیتان یا قول یا هرکول خدا نیست، انسانم نیست، یک انسان خداییست. چون انسان است عاقبت میمیره، ولی چون خداییست خیلی قدرت داره، خیلی عظمت داره. و نام دیگری از همین تیتان ها پرومته هست که دوراندیشه، به کسی که خیلی دوراندیشی داره میگن پرومته. و برادری داره پرومته به نام پتیمته که این کوتهبینه. و اینا حالا اعتقاداتشونه دیگه. ما الان البته خیلی فاصله زمانی داریم با اون زمان، واقعا نمیتوانیم به صورت ریز و جزئی بگیم مقصود اینها واقعا دقیقا چی بوده، اما اجمالا یک شمایی تو ذهنمون ترسیم میشه که اینا چه اعتقاداتی داشتن، چه افکاری داشتن، به چه خرافاتی معتقد بودن. این برای ما محرزه. عرض میشود که حاصل این که بر اساس اون ادبیات هومری، یونانیان باستان اسطوره پرست بودن، یعنی خیلی به اینا اعتقاد داشتن. حالا برای اینکه یه ترسیم باز واضح‌تر روشن‌تری از اسطوره پرستی تو ذهن داشته باشیم، به این بیان من عرض می‌کنم الان بعضی افراد هستن مثلا در زمان ما خیلی از این جور چیزا خوششون میاد که مثلا بهش بگی که عکس امام رو تو ماه مثلا اول انقلاب دیدن مردم، مثلا خیلی از این ذوق میکنه، خیلی از این جور چیزا خوشش میاد. مثلا بگی که خواب دیدن که مثلا عرض میشود که مقام معظم رهبری مثلا کنار امام زمانشن، باز فکر و اندیشه شون همش با اینجور چیزها گرم میشه. یعنی خواب مثلا شبحی آمد، یه دفعه نوری درخشید، یه دفعه نمیدونم دستی از غیب بر آمد، نمیدونم همش همه مسائل رو میخوان همینطوری تفسیر کنن، تحلیل کنن با همینها. این یک ذهن اسطوره پرست. اسطوره پرستی یعنی این، یعنی ما چشمامونه بر واقعیت ها ببندیم، همش یه چیزهای مخفی غیب اینها رو بگیم عالم رو دارن میچرخونن. آه درسته، ما به غیب و اینها اعتقاد داریم، ما یه وقت برداشت نجه ما مخواییم اینها رو انکار بکنیم، اما اینکه یک کسی همه چیز را همینطوری تفسیر کنه، مثلا در پس هر واقعیت میگه نه این چیزی پشت صحنه داره، این خبرهای دیگه است، آقا شما نمیدون. حضرت آیت الله مصباح حفظه الله وقتی میفرمودن یه جوانی از این طلبه های فرض میشه تازه به دوران رسیده، ایشون میگفتن که جلو بنیاد باقرالعلوم سابق سر چهارراه بیمارستان بود، منو جلو همو گرفت و خیلی حالت عرض میشد عارفانه و اینا بود، بعد گفت که سلام علیکم، ما هم گفتیم علیکم سلام، بعد گفت که آقا گفتن که من یک پیغامی خدمت شما بید، بعد گفتم که بفرمایید، میگو اون جوان به من گفت که آقا گفتن که با آقای مصباح بگو که درس فلسفه دیگه نگه، ظهور نزدیک است. عرض میشه. بعد آقای مصباح میفهمیدن که خب من گفتم که اون آقایی که به شما اینجوری گفتن هنوز به ما دستور سریع ندادن، ما از کجا بفهمیم که شما واقعا پیغام آور آقا هستید و ما تا وقتی وظیفه تشخیص بدیم به همین بحث و درس‌های خودمون ادامه خواهیم داد، مگر اینکه خلافش از طرف آقا برای ما محرز بشه. خدا حافظ شما بود. منظور این که بعضی یک حالت اینچنینی دارن، همه چیز رو در یک قالب اسطوره‌های غیبی و همچین اینها میخوان تصویر کنن، ترسیم کنن، خوششون هم میاد از این که مثلا عکس امام رو در ماه ببینیم، مثلا این عظمت هست. این آقا چیز درستی نیست. ما الان سال امام علی هستیم و حالا من داخل پرانتز گاهی یک حاشیه هم میرم عرض میشود، برخی مثلا میخوان شخصیت امام علی رو خیلی بزرگ بکنن، یه چیزهایی میبافن به هم که اصلا به عقل جور در نمیاد. من در یک جلسه در یک شهرستانی بودم، یکی از آقایون آمد مثلا میخواست در شخصیت حضرت امیر صحبت بکن، بعد حالا روایتی هم میخون، روایت هست که روز امیرالمومنین بر شیطان عبور کرد، یا مثلا شیطان آمد از جلو امیرالمومنین رد بشد، بعد امیرالمومنین بهش فرمیدن که مد دخرت لآخرتک، برای آخرتت ای شیطان چی ذخیره کردی؟ شیطان برگشت گفت که حبک یا علی، محبت تو رو ذخیره کردم، من روز قیامت میگم محب علی هم نجات میدم. خب این جور در نمیاد، شیطان این شیطان هم پس اهل نجات هست دیگه، بله شیعه هست، از محبین علی علیه السلام هست، از شیعیان هست. ما یه تاریخی داریم در اسلام، یه دوره داشتیم قالیان، یعنی قالی با غین یعنی قلو کننده، اینا آمدن یا حرفای زدن، امیرالمومنین خدا هم دانستن. الان هم سنی ها به ما شیعیان ایراد میگیرن، بنده خودم مواجه بودم در مکه و مدینه مکرر که به ما میگن شما شیعیان بعد از نمازتون که سه بار دستاتونه بلند میکنید تا بناگوش، شما سه بار میگید که خان الامین خان الامین خان الامین خانه فعل ماضی از خیانت کردن است. شما میگید جبرئیل امین خیانت کرد. من گفتم ما که اینو نمیگیم، حالا اگه بگیم معناش چیه؟ گفتم ما که میگیم الله اکبر، حالا شما که میگی این یعنی چی؟ گفت نه، شیعیان میگن سه بار میگن خان الامین، معناش این است که جبریل امین وحی را باید میآورد میداد به علی ابن ابی طالب، خیانت کرد بود داد به محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم. پس این جبریل امین خیانت کاره. شما هم دارید در آخر هر نمازتون میگید خیانت کرد جبریل امین، یعنی وحی رو باید میداد مقام پیغمبری رو به امیرالمومنین و نداده و این خیانت کرد. ببینید اینها مال یه دوره ایست که ما غلو کردیم در حق ائمه معصومی، و لذا روایاتی داریم که خود ائمه میگن ما علم غیب نداریم. روایات داریم انکار میکنن ائمه علم غیب رو، برای اینکه از بس غالیان یه چیزهایی به ائمه نسبت میدن خود ائمه پرهیز میکنن. که البته در بحث علم غیب، حالا بنده مقاله هم برای دانشنامه امام علی نوشتم منتشر میشه، علم غیب است اونجا. جمع بین روایات این است که این روایاتی که ائمه انکار علم غیب میکنن، اینا در برابر اون قلوب و غالیانه که اونا میگفتن این اصلا علی ابن ابی طالب خداست، این کار غلطیه، یه نحوه اسطوره پرستیه، این کار درستی نیست. ما واقعیت ها رو همون چنانی که هست باید مطرح بکنیم، در این که اخلاص داریم، صفا داریم، اهل محبت و عشق به ائمه هستیم شکی نیست. همین هایی هم که این حرفای بزرگ بزرگ رو میزنن اینا واقعا ارادتمندن، ولی ارادتمندی یه چیز است، دروغ سازی یه چیز دیگه است. به چیزایی بگیم که خود امام هم انکار کنه، بگه نه این حرفا بی خود در حق ما میزنن. ببینید اسطوره پرستی یعنی این. مردم یونان باستان در عصر هومر یه حالت اینجنی داشتن و همه چیز رو با همون خدایان اولمپ حل میکردن و میگفتن اینجا مثلا این خدا خشمگین شده چنین شد، اون خدا مثلا نمیدونم محبت شامل حال ما شده، وضعمون این چنین شده، دنبال واقعیت ها نمیرفتن، همه چیز رو با اسطوره حل میکردن. و لذا در این دوران یونان باستان یک تمدن درخشانی نداشته، همش همین خیال پردازی های بوده و یه چیزایی داستان میبافتن و سرهم میکردند و با تخیلات خودشون زندگی رو میگذروندن. اما اینجا یک مسئلهی در تاریخ تمدن غرب مطرح شده، با اون که در همین ایام 7 حکیم خردمند تاریخ نقل کرده که در یونان باستان بودن. این 7 حکیم اسامیشون هم در پاورقی آمده، یکی بیاس، خیلون، کلئوبولس، پریاندروس، پیتاکاس، سولون، تالس. این 7 نفر به عنوان حکمای 7 گانه یا 7 خردمند، The Seven Sages به اصطلاح لاتین، به اصطلاح یونان باستان، زبانشون لاتینه، عرض می شود که این 7 خردمند پس چه کار می کنن؟ اگر اون زمان تمدن و فرنگی نبوده پس چرا میگن اینا 7 تا حکیم داشتن؟ این 7 تا حکیم کی بودن؟ اینجا عرض می شود که گفتن محققین تحقیق کردن دیدن که این 7 حکیم، 7 خردمند، مثلا 7 تا علامه طباطبایی فرض بفرمایید، میگن آقا اگر شهر قم مرکز علم و فرهنگ نبوده، مرکز اسطوره بوده، پس علامه طباطبایی چی میگه؟ علامه طباطبایی در این شهر مثلا پرورش پیدا کرده. میگن حالا اگر اون سرزمین یونان باستان محل همش اسطوره بوده و خیال پردازی، پس این حکما که اسمشون در تاریخ ثبت شده اینا از کجا پیدا شدن؟ گفتن اینا مال 2 منطقه یونان باستان بودن، یکی ملیته، یکی کراسوس. این دو منطقه، دو تا شهر در مجاورت آسیا بوده. این خیلی مهمه برای ما و این نشان میده که رگه های اولیه تمدن همین اروپا و غرب امروز از کشورهای آسیایی گرفته شده. کشورهای آسیایی محل فرود آمدن انبیاء الهی بوده، یعنی توی کشورهای شرقی انبیاء توی این منطقه خاورمیانه عرض می شود انبیاء الهی و کتب آسمانی نازل شده. اون وقت این ملیته و کراسوس که هفت حکیم داشت پرورش پیدا کردن در مجاورت آسیا بوده و لذا این هفت حکیم بیشتر افکارشون رو از حکما و دانشمندان آسیایی می گرفتن. اون زمان هم دقت بفرمایید، اون زمان ها مثل زمان ما مثلا تلویزیون و رادیو و وسایل ارتباطی و نمیدونم چاپ و نشر و اینا که نبوده که. فرض بفرمایید تهران و قم مثلا، حالا شاید تهران و قم هم یه فاصله زیادی باشه، قم و اطرافش اگر یه سری عرض می شود که حکمایی مثلا اینجا بودن اهل فکر و اندیشه، اینا با هم پیاده می رفتن، گاهی مثلا برخورد می کردن، می گفتن یه عالم اون شهر است، بریم مثلا ببینیم اون چی میگه، می رفتن می نشستن، حرفا اینطوری رد و بدل می شده، کتاب و نوشته و نمیدونم اینترنت و کامپیوتر و اینا دیگه نبوده که. حالا همه دنیا به هم وصل، حرفا اون برای دنیا رو ما می توانیم رو صفحه مانیتور کامپیوتر بخونیم، یه کلید میزنیم مقالات مثلا امریکا میاد نگاه میکنیم ببینیم مقالاتشون چیه. اون زمان ها این حرفا نبوده. لذا ملیته و کراسوس هفت آدم دانشمند داشته. حالا دانشمند بودن اون زمان هم مثلا حالا فرض بفهمی یه صد تا مطلب بلد بودن که مردم عادی بلد نبود. اینها در اثر ارتباطات عادی که بین مناطق مجاور خودشون داشتن یه چیزایی یاد میگرفتن، مردم به اینا میگفتن اینا فیلسوفن، اینا حکیمن. ولذا از آسیایی ها این حرفا رو یاد گرفتن. البته میگن هنوز خود این بحث کاملا منقح و روشن نشده که بالاخره رو این کره زمین که الان ما زندگی میکنیم اولین جرقای تمدن و فکر و مدنیت و اندیشه و فلسفه و اینا از کجا زده شده، کدوم منطقه بوده. ولی قرائن نشون میده که این تمدن یونان باستان که آغازگر تمدن غرب فعلی است، این خودش متأثر از تمدن شرق بوده. مشرق زمین بنابر این خاصگاه اولیه عرض می شود تمدن روی کره زمین حساب می شود. خب این دوران اسطوره پردازی یونانه. اما حالا بریم سراغ حکمای مشهور یونان باستان. عرض می شود که خب حکمای زیادی شاید مثلا بودن، اما ما باید به مهمترین اونها اشاره بکنیم. گفتن اولین حکما و حکیمان و فیلسوفانی که حرفای یه مقدار دقیق و عمیق علمی مطرح کردن، اینا مربوط میشن به سده ششم قبل از میلاد مسیح. سده ششم یعنی 600 سال قبل از میلاد مسیح، داریم نزدیک میشیم به تولد حضرت مسیح. 600 سال قبل از میلاد مسیح اولین حرف ها در یونان باستان مطرح میشه، حرفایی که یه مقدار ارزش فلسفی و دقت علمی داره. این کتاب مبانی تاریخ فلسفه غرب، مبانی و تاریخ فلسفه غرب رو که یکی از منابعی است که این کتاب غرب شناسی ازش استفاده کرده، صفحه 71ش رو من آوردم که یه اشاره‌ای به همین مطلبی که الان میخوایم مطرح کنیم داره. میگه در فصل نهم تحت عنوان فلسفه یونانی، میگه نخستین فیلسوفان در سده ششم پیش از میلاد مسیح و در کوچنشینهای آسیای کوچک و ایتالیای جنوبی دیده بر جهان گشودند. در تاریخ بشر هیچ سده ای، یعنی هیچ قرنی پر اهمیت تر از سده ششم پیش از میلاد نیست. شناخت امروزی ما از جهان محصول چیزهایی است که از آن پس روی داده است. پس سده ششم قبل از میلاد رو تو ذهن بسپارید، یعنی 600 سال قبل از میلاد از مسیح یه خبرهایی بوده توی یونان باستان. حالا یکی از خبرهاش خبر مربوط به هراکلیتوس هست یا هراکلیت. اینجا یک بحث صرف و نحوی هم بکنیم. عرض می شود که یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد آل محمد.
یه ذره آبم به ما بدید. عرض می شود که در زبان عربی، خب شما همه از بیخ عرب هستید الحمدلله، ملا هستید، یه الف و لام داریم بر سر مثلا کلمه میاد، الکتاب، الحسن، الحسین مثلا، که این الف و لام جز اصلی کلمه نیست. در زبان لاتین هم که زبان یونان باستانه، یک اس آخر اسامی میاد که اون جز اصلی کلمه نیست، مثل الف و لام. مثلا هراکلیت را میگن هراکلیتوس، این در حقیقت همون هراکلیته. یا ارسطو رو میبینید در بعض جامعه مثلا ارسطاتالیس، دموکریت رو مثلا دموکریتوس. اون او اس یا اسی که در آخر میاد اون جزء اصلی اون کلمه نیست، اسم اصلی همون دموکریته یا هراکلیت. پس یه وقت اشتباه نکنید فکر کنید هراکلیتوس یه نفره، هراکلیت یه نفر دیگر است. نه، یه نفره، گاهی با الف و لام میاد، گاهی بدون الف و لام. این دوریه هراکلیتوس یا هراکلیت، یکی از شخصیت‌های برجسته 600 سال قبل از میلاد مسیح در اروپاست. خب حالا مهم حرفای این هراکلیته. جالب این است که هراکلیت حرفاش تا همین الان هم آثارش در اروپا دیده میشه. مهمترین حرفی که هراکلیت مطرح کرده این است که همه چیز در حال تغییره، همه چیز دگرگون میشه، هیچ چیز ثابت نداریم. این مهمترین حرف هراکلیت. بعد همین حرف هراکلیت رو مارکس مطرح کرده، هگل مطرح کرده، یعنی قبل از مارکس هگل مطرح کرده، بعد مارکس و انگلس در دیالکتیکشون مطرح کردن، تا همین امروز غربی ها این حرف رو میزنن. اون وقت یکی مثل آقای دکتر سروش هم در کشور ما همین حرف رو میزنه، میگه که همه چیز در حال تغییر، معرفت نسبیه، معرفت متغیره، معرفت متحول است، هیچ معرفت ثابت نداریم. و میبینید این حرف تازگی نداره، هراکلیت در 600 سال قبل از میلاد مسیح حرف زده، حرف تازه‌ای نیست. از جملات معروف هراکلیت این است که میگه در یک رودخانه دوبار نمیتوان شنا کرد، دوبار نمیتوان فرو رفت. یعنی رودخانه‌ای که امروز شما میرید تو شنا میکنید فرق میکنه با رودخانه‌ای که فردا میرید. بعد چرا رودخانه رو مثال زده؟ میخواد بگه که رودخانه آبش دم به دم تغییر میکنه. خب آبی که شما امروز تو شنا کردید رد شد، آبی که فردا تو شنا میکنید یه آب جدیدیه. میخواد بگه که همه عالم همینطوره، هیچ چیزی قرار نداره، ثبات نداره، در حال سیرورت، اصل بر شدن است نه بر بودن. حالا امروز مثلا یه عده‌ای میخوان مثلا خیلی روشن فکرانه صحبت بکنن، میان مثلا میگن که اصل در این عالم بر بیکامینگ است نه بر بیینگ. بیینگ یعنی بودن، تو بی فعل تو بی یعنی بودن، بیکام یعنی شدن، بیکامینگ یعنی شدن، سیرورت، دگرگونی، تحول. این حرف مال حالایا نیست، در مال هراکلیت میگه اصل در این عالم بر شدن است، بر سیرورت است نه بر بودن. پس هر کی از این حرفای روشنفکرانه زد و فکر کرد مثلا خیلی جدید است اینا، بگید آقا مال حرفای 600 سال قبل از میلاد مسیح رو نمیخواد تکرار کنیم، اینا مال هراکلیته. عرض میشود که از حرفای دیگر هراکلیت این است که همین اصل تغییر و دگرگونی رو به سیاست هم دخالت داد، به حکومت هم دخالت داد. بعد گفت که همه انواع حکومت ها، اقسام حکومت ها در حال شدن و تغییر کردنن و تغییر میکنن و به مردم اندرز میداد هراکلیت که مثل کودکان نباشید که حرف سران حکومت خودتون رو هرچی میگن گوش بدید، نه، اعتراض کنید، انتقاد کنید از این حرفا، و حرف هیچ حاکمی، حرف هیچ رئیسی مقدس نیست. اینا هم از حرفای ببینید هراکلیت. امروز هم بازی ایتهی میبینید میگن که آقا قداست زدائی کنیم، حکومت دینی، حرف رهبران دینی قداست که ندارن. این حرفا ببینید مال اینها نیست، اینا سابقه داره. یکی از خواص غرب شناسی و اصلا کلن تاریخ فلسفه و تاریخ تمدن مطالعه کردن همینه که آدم میبینه حرفایی که امروزی ها میزنن اینا خیلی قبل تر از اینها زده شده، و این حرفای تازه ای نیست، حرفای جدیدی نیست. هراکلیتوس به مردم زمان خودش میگفته حرف حاکمان و رهبران سیاسی قداستی نداره، همش عوض میشه، اینا ثابت که نیست، اینا امروز اینو میگن فردا یک کس دیگری میاد یه حرف دیگری میزنه. ولذا مثل کودکان نباشید، مقلد نباشید، سر تسلیم برود نیارید. این حرفا بوده، این برای ما مهمه، برای ما طلبه ها، برای همه ما، چه طلبهش غیر طلبه، بدونیم که این حرفایی که امروزی ها میزنن اینا خیلی قبل ترها گفته شده، این حرفای تازه نیست. اگر ادعا میکنن این حرفا ابداع ماست، ابتکار ماست، بی خود میگن. کسی که مطلع باشه از تاریخ فلسفه میفهمی که این حرفا تازگی نداره. بله، عرض میشود که پوپر، کارل پوپر، کارل ریمون پوپر، استاد آقای دکتر سروش است. چند سال پیش فوت کرد کارل پوپر. ایشون عرض می شود که در مورد هراکلیتوس اظهار نظری کرده که در کتاب آمده، میگه که عرض می شود اوضاع سیاسی زمان هراکلیتوس معلوم میشه جوری بوده که باعث شده در طرز تفکر فلسفی هراکلیتوس تأثیر بگذاره، و او که اصل تغییر و دگرگونی رو مطرح کرده متأثر از اوضاع سیاسی زمان خودش بوده. حالا این یعنی چی؟ یه نکته ظریفیه. گاهی یک کسی یک مطلبی رو به عنوان مطلب فلسفی مطرح میکنه در حالی که این تحت تأثیر جو زمان خودش واقع شده این حرف رو میزنه، این پای منطقی و عقلانی درستی نداره، اما حالا این تحت تأثیر جو زمان خودش این رو به عنوان یک اصل فلسفی مطرح میکنه. پوپر نویسنده خیلی کتاب ها که به فارسی هم ترجمه شده، منطق اکتشافات علمی عرض میشود، نوشته پوپره، و کتاب های دیگری که به فارسی هم ترجمه شده، بعضیش توسط آقای احمد آرام. پوپر عرض کردم یکی از پوزیتیویست های در واقع عصر ماست، یعنی معاصر ما بود، و حرفای در فلسفه علم داره، معرفت شناسی و اپیستمولوژی داره که الان حالا وارد اونا نمیشیم. عرض می شود که پوپر میگه که هراکلیت که این حرف فلسفی رو گفته متأثر از جو زمان خودش بوده. حالا بنده روی این فکر میکردم مقصود چیه. اینطوری به نظرم آمد که میخواد بگه هراکلیتوس در زمان خودش گرفتار حکومت‌هایی بوده، سران حکومتی بوده که اینها خودشون رو مقدس می‌دونستن برای مردم، مردم هم مثل مثلا بره از اینها اطاعت می‌کردن، هر چی اونا می‌گفتن مردم گوش می‌دادن. هراکلیتوس از این قضیه ناراحت شده که چرا مثلا این حکومت هیئت حاکم خودشون یا انسان های مقدسی میدانند، برگرده مردم سوانند و مردم هم دارن اطاعت میکنن، به مردم میگفته که هیچی ثبات نداره، اینا هم امروز حاکمن، امروز سوارند، فردا پیاده میشن، حکومت هم هیچ قداستی نداره حرفاش، حاکمان هم هرچی میگن مقدس نیست. ببینید تحت تأثیر مسائل سیاسی و اجتماعی زمان خودش آمده یک اصل فلسفی مطرح کرده به عنوان اصل تغییر عام، بوده همه چیز در حال تغییره. این اتفاق میفته و الان هم به نظر بنده بعضی از این روشنفکرها که گاهی میان یه حرفایی رو به عنوان مثلا یه حرف فلسفی مطرح میکنن، اینا به خاطر این وضع و اوضاعیست که الان تو جامعه میبینن، میان مثلا یه اصل فلسفی عام مطرح میکنن، آقا همه چیز در حال تغییره. هدفشون یه هدف سیاسیه، یا مثلا دغدغه‌ای که پیدا کردن، مشکل و گرفتاری که پیدا کردن در سر جو سیاسیه، بعد میان این رو میخوان تئوریزه کنن به عنوان یک اصل فلسفی مطرح میکنن، میگن آقا همه چیز اصلا در حال تغییره به عنوان یک اصل فلسفی، در حالی که این اصل فلسفی پایه و منطق عقلانی درستی نداره. اینا میخوان رنگ فلسفی بزنن به اون ایده دارن. این همین جریان در مارکسیسم هم هست. مارکس و انگلس میخواستن انقلاب کارگری ایجاد کنن علیه سرمایه دارا، میخواستن کارگران رو به شورش وادار کنن علیه پولدارا و سرمایه دارا و به اصطلاح طبقه پرولتاریا عرض می شود، طبقه بورژوا. پرولتاریا را یعنی کارگران را می گفتن شورش کنید علیه بورژوا و نظام بورژوازی و سرمایه داری. بعد خب همینطوری اگر مارکس انگلس می آمد به کارگران می گفت شورش بکنید، شورش نمی کرد، آمد نشست براش فلسفه درست کرد، تز و آنتی تز و اصول دیالکتیک و اینا رو مطرح کرد تا رنگ فلسفی بده فکر خودش را، اندیشه خودش را. اسم فلسفهش هم گذاشت فلسفه علمی. پس خلاصه کلام این است که گاهی یک افرادی یک اغراض سیاسی اجتماعی دارن، میبینن اینا رو اگر بی پرده همینطور به مردم بگن مردم گوش نمیدن، میان این رو رنگ و لعاب فلسفی علمی بهش میدن، براش صغرا کبرا درست میکنند و مقدماتی و یک نظام فکری و فلسفی براش درست میکنند، بعد میگن این اصلا یه فلسفه جدید، یه فکر جدید، یه اندیشه است، یک مبانی عقلانی دارد، در حالی که اینجوری نیست. پوپر میخواد بگه هراکلیتوس هم اگر اصل تغییر عام رو مطرح کرد، این متأثر از اوضاع سیاسی زمان خودش بوده. اینایی که ما اینجا عرض میکنیم آدرساشو بعد دیگه خودتون مطالعه میکنید. کتاب بنیاد فلسفه سیاسی در غرب، حمید عنایت، صفحه 22 گفته. و هر حال هراکلیتوس بر مسئله تغییر و تحول تأکید زیادی داشت و میگفت واقعیت تغییر مداوم است و کشمکش میان ضدها سبب تغییرات. خب بعد از هراکلیتوس که خب با همین اصل تغییر عامش ما باید تو ذهنمون بسپاریم، دموکریتوس و پروتاگوراس اینها هم شهرت پیدا کردن. اینا هم دو تا از شخصیت ها بودن که پروتاگوراس باز نامش زیاد آمده در تاریخ فلسفه غرب و اینا با یکدیگر یک سری اختلافات هم داشتن ولی یه مشترکاتی هم داشتن. حالا اینجا جالب،